نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، ما امروز إن شاء الله در ارتباط تفسیر پنج آیات اولی سوره بقره آغاز میکنیم که در حقیقت افتتاح و آغاز سوره بقره است. سوره بقره ما در درس ثابت خود درباره محتوای سوره یا اموری که سوره با آن مشتمل است گفتگو نمودم و در بخش امروزی انشاءالله آغاز میکنیم به همو محتوایی که یا به بعضی و محتویات یا اموری که در درس گذشته من ذکر کردم. بعد اولا ما آیت را قرائت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. فانجايات أولي شرايات أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. این آیت پنجم است. سوره بقره آغاز گردید با حروف مقطعات الف لام میم. این حروف در آغاز بعض سورت های قرآن کریم موجود است یا بعض سورت های قرآن کریم با این حروف شروع شده یا آغاز گردیده، قسمی که الف لام میم در آغاز سوره بقره و همچنین در آغاز سوره آل عمران و دیگر سورت ها تا آخر قرآن مثل قاف است، مثل الف لام میم سجده است، کاها یا عین صاد سوره مریم است و غیره. و این الف لام میم سه حرف است، سه حرف. این حروف حروف مقطعات برایش گفته می شود چون این به صورت بریده از هم خوانده می شود، یعنی هر حرف جداگانه تلفظ می شود. الف لام میم، چنانچه در حدیث صحیح که از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه به این طرز و به این طریقه تلفظ شده یا به همین شکل تلفظ شده، اشاره است به طرف عظیم. قال النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر گرامی اسلام علیه السلام فرمودن، من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنت، و کسی که یک حرفی از کتاب پروردگار جهانیان را تلاوت کند یا بخواند، فله حسنت، برای او یک نیکی هست. والحسنت بعشر امثالها، و یک نیکی بده چند آن اضافه یا افزایش میابد. والحسنت بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف، لكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. در این میگه که ما نمیگویم که الف یک حرف است، بلکه الف یک حرف است و لام یک حرف است و میم یک حرف است. ما نمیگیم که الف لام میم مجموعاً یک حرف است، بلکه الف به تنهایی خود یک حرف است و لام به تنهایی خود یک حرف دیگری است و میم به تنهایی خود یک حرف دیگری است و هر حرف مساوی با دام یکی و سه حرف مساوی با سین یکی. سین یکی با برابر سه حرف معادل و مساوی یا برابر سین یکی است. دا دا داره بس سه ضرب بزنیم سینش. و در زمن باید یه تنها ما در این باره بحث نمی کنیم چون که یه یک بحث علمی است و برای شما تمام تفاصیل گفتن ما مناسب نمی دانم، چون که از امو سویه علمی شما یا سویه دانش شما شاید بالاتر باشد، ولی این را باید بگویم. یه در زمن باید یقین داشته باشیم همه ما و شما که خداوند متعال و پروردگار جهانیان این حروف را بیهوده بی فایده نازل نکردار. اینه باید ما بدانیم. باید بدانیم و باید یقین داشته باشیم. یقین کامل که الله متعال این حروف را بدون کدام فایده و بیهوده نازل نکرده یا فرود نآورده. بلکه در این یا در نزول این حروف ها حکمت فراوان الله متعال نهاده است یا گذاشته است که انسان ها گاهی آن را درک میکنند، گاهی فهمیده میتوانند و گاهی از درک آن عاجزند، نمیتوانند که امو حکمت ها را درک بکنند یا حکمت ها را بدانند. بعضی از علمای تفسیر یکی از حکمت های این حروف را بیان میکنند، یکی از حکمت های مهم و یکی از حکمت های بسیار اهم این حروف مقطعات ابتلا و آزمایش بندگان می باشد. الله متعال با نزول این حروف مقطعات در اوائل یا در آغاز بعض صورت ها بندگان خود آزمایش و امتحان می کند. ابتلا و آزمایش است. و بعضی از علما می گویند که در ذکر این حروف مقطعات که الف لام میم اشاره به طرف اعجاز قرآن است. اشاره می کند که قرآن موجود است و پروردگار متعال بعضی این صورت ها را یا بعضی از سوره ها را به این حروف آغاز کرده یا آغاز نموده شروع کرده تا به این وسیله اعجاز قرآن را نمایان بکند یا اعجاز قرآن را نشان دهد. که این قرآن با وصف این که از همان حروف قرآنی است یا از همان حروف فراهم آورده شده یا از همان حروف ترکیب شده که عرب ها سخن خیش را از آن فرا میگیرند یا سخن خود را به این حروف تلفظ میکنند یا به این حرف ها گفتگو میکنند، ولی از ارائه کتابی یا مصحف، چون قرآن و حتی سوره واحد یا یک سوره از سوره های قرآن همانند سوره قرآن بیاورند یا یک آیتی از آیت های قرآن را بیاورند، همچه آیت های قرآن را بیاورند، عاجز آمد. قرآن برایشان چی نیداد؟ گفت که مثل قرآن بیاورین، نتانستن. گفت مثل یک سوره از سوره قرآن شما بیاورین، با وجودی که شما ادیب هستین و ماهر زبان عربی هستین و عرب خالص و شما شاعر و ادیب هستین، خطیب هستین، مهارت تام با زبان عربی دارین، زبانتان عربی است، مانند یک سوره از قرآن صورتی را بیار. عاجز آمدن و گفتن که مانند یک آیتی از آیت های قرآن شما پیش بکنین که در فصاحت و بلاغت همچو آیه قرآنی باشد، ولی آنها عاجز آمدن، نتانستن. پس الله متعال برای آنها این چلنج هم داد که ما صورتی را به نام سوره بقره نازل کردم و در آغازش الف لام میم سه حروف از حروف مقطعات را ذکر کردم یا آغاز سوره با آن شروع می شود، ابتدای سوره با آن شروع می شود، شما صورتی را بیارین که آغازش با چنین حروف مقطعات باشد. ولی عرب ها همه در برابر مقابله یا در برابر این کتاب الهی عاجز آمدند. از خاطر قرآن کتاب موجودی است که همه مردم از مقابله با این کتاب عاجز آمدند. شعرا، خطبا، فصحا، بلاغا، ماهرین زبان عرب، عربی و ادیب هایی که مشهور و معروف بودند در ادب عربی، همه اینها از آوردن همچو کتاب عاجز آمدن، نتوانستن پیش. ولی در اینجا مثال های زیادی هست، ما نمیخواییم که برایتان هم درس ما هم ایجاب نمی کند و شاید مورد درباره او تفصیل بکنم یا در تفصیل بپردازم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، سه جمله. این کتابی است که در آن شکی نیست. ذلک الکتاب لا ریب فیه، این کتابی است که در آن شکی نیست. هدی للمتقین و راهنمایی است برای پرهیزگاران. هدی للمتقین، راهنمایی است برای پرهیزگاران. این کتاب بزرگ، ذلک الکتاب معنیش این کتاب بزرگ و کامل است، چون که الکتاب الف لام دارد. الکتاب معنیش است که یه الف لام برای کمال دلالت میکند. ذلک الکتاب، این کتاب کامل، این کتاب کامل. و این تعبیری که در اینجا آمده در قرآن کریم، ذَلِكَ الْكِتَاب كَذَلِكَ اشاره برای دور است، لیکن در اینجا کتاب قریب است، قرآن نزد ما موجود است، باید به اشاره استعمال میشد که به نزدیکیت دلالت بکند. هذا الكتاب، لیکن ذلك الكتاب تعبیر الله متعال در این آیت اختیار کرد. گاهی این تعبیر دلالت میکند برای کمال و دلالت میکند برای اهمیت این کتاب. این کتاب همچو کتاب بندگان نیست که در آن نقص و در آن کمی و بیشی و باشد. این کتابی که کامل در هر جوانب زندگی. من گفتم که این تعبیر نظیر تعبیر عربی است که میگوید عربها ذلك الرجل، او شخص که در رجولیتش کامل است. قسمی که در قبر وقتی که سوال می شود از مرده، سوال سومی چیست که در صحیح بخاری میاد، ماذا تقول فی هذا الرجل، میگه که درباره این شخص چی میگه، در حالی که پیامبر علیه الصلاه و السلام در قبر موجود نیست در نزد این میت، لیکن در اونجا اشاره قریب برای بعید دور استعمال شده و این اسلوب عربی است که قریب برای دور، دور برای قریب استفاده می شود یا استعمال می شود بخاطر اظهار و ابراز اهمیت او چیز. و در اینجا مروا میگن که ذالک الرجل، که رجل در پیش است، نزدیک است، لیکن با وجود ازی برای از ذالک استفاده میکنند. ذالک الرجل این شخص، یعنی اون مرد کامل است. ذالک الرجل معنی اون مرد کامل است. ذالک الکتاب، این کتاب بزرگ و کامل است. در باب عقاید کامل است، در باب عبادت کامل است، در باب اعمال کامل است، در باب اخلاقیات کامل است، در باب معاملات کامل است و در باب زندگی و معاشرت هم کامل است. از خاطر ذالک الکتاب، این کتابی که کامل است و عقاید مکمل از این کتاب فهمیده می شود و عبادت از این کتاب فهمیده می شود و این راهنما و رهبر برای عقاید ما، برای عبادات ما، برای اخلاقیات ما، برای معرفت ما با رب و برای معاملات ما، همه جوانب زندگی و همه جوانب زندگی بشریت را احاطه می‌کند. مراد از کتاب در اینجا کتاب معروف و معهود است، ذالک الکتاب، و اون کتاب معروف و معهودی که نازل شده بر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که عبارت از قرآن می باشد. ذالک الکتاب معنی این قرآن که بر پیامبر گرامی اسلام فرود آمده یا نازل گردیده. لا ریب فیه، در این هیچ شکی نیست. لا ریب فیه، در این شک و شبه وجودی ندارد. و شک ریب گفته نشد شک و شبه را. لا ریب فیه معنی یعنی در این کتاب هیچ گونه شک و تردید وجود ندارد و این کتاب کتاب با عظمت است. در این کتاب بزرگ و با عظمت هیچ شک شبهه وجود ندارد و در صحت و کمالش هیچ شک و شبهه وجود ندارد و در اعجاز و یا در موردهای دیگری هیچ شک شبهه وجود ندارد. لا ریب فیه، لا ریب فیه که این کتاب بزرگ است و با عظمت است، هیچ شک شبهی در این وجود ندارد و نه در صحت و کمالش و نه در اعجاز و نه در مورد این که این کتاب از جانب پروردگار جهانیان است یا از طرف پروردگار جهانیان نازل گردیده، هیچ شک شبهی وجود ندارد. از خاطر در قرآن کریم در جای دیگر الله متعال می فرماید تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، نازل شدن کتابی که در شک شبهی وجود ندارد من رب العالمین، از جانب پروردگار جهانیان است. بیننده های عزیز و شنونده های گرامی، این کتابی که ما امروز که دستور زندگی ماست، راهنما و رهبر ماست و راهنمای دین ماست، در این کتاب این شک شبهه وجود ندارد که از جانب رب العالمین است. کتاب کامل، صحیح، معجز، با عظمت، بزرگ و از جانب پروردگار متعال. و در تعریف قرآن ما همین رو میگیم که قرآن کتاب اللهی بدع منه کتاب اللهی المنزل علی النبی صلی الله علیه وسلم منه بدع و الیه یعود. قرآن کتاب منزل که نازل گردیده بر بالای پیامبر گرامی اسلام، آغازش از الله متعال و انتها هم به طرف پروردگار متعال. هر گونه شک و گمان را از قرآن و متعال غالب و نفی میک لا ریب فیه هر گونه شک و شبهه و هر گونه گمان های باطل را از قرآن و مطالب و مفاهیم قرآن نفی میکند. در مطالب قرآن، در مفاهیم قرآن هیچ گونه شک و شبهه وجود ندارد اصلا. و اگر کسی در مطالب قرآن شک داشته باشد، یا دقیق نظر نکرده و یا لجوج و بی انصاف است. بیننده های گرامی و شنونده های عزیز متوجه باشین، اگر کسی در مطالب قرآن شک داشته یا شبهه داشته، او شخص در حقیقت با نظر دقیق در قرآن نظر نکرده و یا لجوج است و یا به انصاف و خالی از این سه چیز نیست که او شک شبهی دارد یا نظر دقیق در قرآن ندارد، نظر عمیق در قرآن ندارد، یا این که او انسان لجوج است. لجوج معنی معانست زدی است، حرف کسی را قبول ندارد، بی باور است، باوری ندارد، و یا هم شخصی است که او غیر منصف است، به انصاف است. اگر با نظر عمیق و بدون لجاجت و با انصاف نظر بکنید، قرآن کتاب کامل، صحیح، معجز و منزل از جانب پروردگار جهانیان. ذالک الکتاب لا ریب فیه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. باز دوباره ترجمه میکنم، ذالک الکتاب، این کتاب بزرگ و این کتاب کامل، کامل است، لا ریب فیه، در هیچ جانب و در هیچ مطالب و مفاهیم این کتاب شک و شبهه و تردید وجود ندارد. هدل للمتقین، سوال یا جواب برای سوال است. کسی سوال میکند این کتاب کامل است و این کتاب در هیچ شک و شبهه وجود ندارد، پس مقصد این کتاب چیست و غرض و هدف این کتاب، یا به عبارت دیگر محتوای کتاب چیست؟ جواب، هدل للمتقین، این کتاب هدایت و راهنمایی برای پرهیزگاران است. این کتاب راهنمایی برای هدایت و راهنمایی برای پرهیزگاران است. هدن، هدن للمتقین، هدن، این است که هادی للمتقین، هدایت دهنده برای متقیان پرهیزگاران است. این است هدن. هدن کسانی که به عربی مهارت دارند یا عربی را میدانند، زبان عربی را، هدن مستر است، هدایهدی را مسترش، فهو هادن، هدن مستر است. و مستر همیشه برای مبالغه استعمال می شود. معنی هدل للمتقین وقتی که ما مصدر استعمال شده به معنی مبالغه ترجمه بکنیم، معنی هدایت کامل برای پرهیزگاران. کسانی که می خواهند رای تقوا یا رای پرهیزگاری را از آن خود نماید یا یک پرهیزگار کامل جور شود، برای پرهیزگار شدن رهنما و رهبر و قرآن است. هدن یعنی موضوع که می تواند به معنی هادی و راهنما باشد، صیغه اسم فاعل، یا به شکل مصدری ما را استفاده میکنیم و معنا میکنیم به طور مبالغه آورده شده، یعنی این قرآن به نفس خود، به ذات خود این هدایت است و این قدر هدایت است که هدایت میکند، از کثرت هدایت و راهنمایی و رهبریش خود هدایت است، مجسمه هدایت است، مجسمه راهنمایی و رهبری. بیننده های عزیز و شنونده های گرامی، ما درباره هدایت همیشه میشنویم ای برای هدایت است، ای برای هدایت است. پیامبر هادی است و قرآن هم هادی است. قرآن بالای پیامبر نازل شده، پیامبر علیه السلام کاملا هدایت و قرآن هم کاملا هدایت، و دو هدایت با هم جمع میشود و کسی که پیروی این دو چیز را میکند، اتباع پیامبر و پیروی قرآن، و هدایت کامل برای از نصیب میشه. هدایت بر دو قسم است. ما همیشه میشنویم هدایت، هدایت، لیکن هدایت به دو قسم یا به دو بخش تقسیم میشود، به دو نوع. اول هدایت بیان است و این هدایت ارشاد هم میگیم که شامل همه مردم است. قرآن هدایت برای همه مردم است. قسمی که در سوره 185 و سوره بقره میآید، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدل للناس، ماه مبارک رمضان که در آن قرآن فرود آمده یا نازل گردیده، هدل للناس، قرآن که هدایت برای مردم هاست، برای عامه مردم، برای کافه مردم، مخصوص برای پرهیزگاران نیست. یک قسم هدایت، هدایتی که به معنای ارشاد و بیان باشد ایبا شامل همه مردم است. قرآن هدایت که هدایتش همه را شامل است و این را هدایت عامه گفته می شود. پیامبر به این معنی حدیث، پیامبر به این معنی حدیث است، یعنی رهنما است، رهبر است، بیانگر است و مرشد است، ارشاد می کند، بیان می کند، رهنمایی می کند. پیامبر به این معنی حدیث است و قرآن هم به این معنی حدیث است، هدایت می کند، رهنمایی می کند، بیان می کند، ارشاد می کند. پیامبر هم به این معنی حدیث. دو معنی هدایت به معنی توفیق است، چیزی را به مقصد رساندن. هدایت معنیش به مقصد رساندن و به هدف رساندن، و به هدف رساندن یا هدایت به این معنی به معنی توفیق یا به مقصد رساندن یه مخصوص مؤمنین یا مخصوص مؤمنان و پرهیزگاران است. چون مؤمن ها و پرهیزگاران از هر دو نوع هدایت مستفید می شود. اول در راه مستقیم می آیند و با ثبات و استقامت و دوام اینها متقین و پرهیزگار جور می شود. من سابقه هم یک بار گفتم قرآن هدایت برای همگی، ولی کسانی که از این هدایت فایده می گیرند و استفاده می کنند اونها مؤمن ها و اونها پرهیزگاران است که از این هدایت استفاده می کنند. اما کسانی که از این هدایت استفاده نکردن و محروم شدن از این هدایت استفاده کرده نتوانستن، اونها به حالت اولی خود که عبارت از کفر است با کفر باقی موند. برادران و خواهران گرامی، بیننده های عزیز، چون قرآن برای همه مردم مایه هدایت است، سرچشمه هدایت است، ولی دیگران از هدایت توفیق محروم می شوند و هدایت توفیق نصیبشان نمی شود. اما مؤمنان و پرهیزگاران با استفاده از دو نوع از هدایت، اول اونها ایمان آوردند، از راهنمایی قرآن استفاده کردند و از راهنمایی پیامبر اسلام علیه السلام استفاده کردند، و سپس آنها با استفاده از این هدایت، از هدایت دوم که حالت از رسیدن به مقصد و هدف، از او هم استفاده کردن که متقی و پرهیزگار بشه. میخوام مختصرا در اینجا کمک توضیح بدیم تا اینکه شما بیشتر بدانید. پیامبر علیه السلام کسی را به مقصد رسانده نمیتواند، البته راه هدف و راه مقصد را نشان میدهد. اگر به این راه میروی تو رایاب میشوی، کامیاب میشوی. اگر به راه دیگری میروی تو ناکام میشی و گمراه میشه. پیامبر علیه السلام تنها رهبری و رهنمایی میکند، بیان میکند. اما کسی که به مقصد میرساند و به هدف میرساند، او تنها و تنها الله متعال. از خاطر در سوره قصص میفرماید درباره پیامبر علیه السلام: انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو کسی که با او محبت میکنی او را به راه راست آورده نمیتوانی، به مقصد رسانده نمیتوانی. ولکن الله یهدی من یشاء، لیکن الله متعال او را به مقصد و هدف میرساند. هدایت توفیق به اختیار پروردگار متعال. اما پیامبر راهنمایی میکند، راه مستقیم نشان میدهد. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. هدایت توفیق است، به هدف الله میرسد. اما پیامبر علیه السلام راهنمایی میکند، رهبری میکند، راه مستقیم نشان میدهد. اما هدایت از نظر شرعی چی را گفته میشود؟ از نظر شرعی پیروی کردن از دستورات الهی یا از فرامین الهی و از اوامر الهی و پرهیز از منهیات و محرمات یا اجتناب از منهیات و محرمات و اختیار روشی که انسان را از ناخشنودی و عذاب بر رضای پروردگار برساند که را هدایت گفته می. یا به تعبیر دیگر گفته می توانیم هدایت از دیدگاه شریعت پیروی یا پیروی کردن از فرامین و اوامر الهی و اجتناب کردن از محرمات و منهیات با اختیار راه و روشی که سبب خوشنودی انسان ها می شود و ترک راهی که سبب ناخوشنودی و عذاب می شود، این را گفته می شود راه هدایت. و این را گفته می شود هدایت در اصطلاح شریعت. در اصطلاح شریعت هدایت پیروی از دستورات الهی. هدایت هدایت ترک محرمات و منهیات. هدایت اختیار روشی که انسان را از عذاب پروردگار و یا ناخشنودی باز می دارد و چیزی که رضای پروردگار است به او می رسد. این هدایت شرعی گفته می شود. هدل للمتقین این هدایت است برای متقیان. متقی کی را گفته می شود؟ متقی من گفتم که پرهیزگاران را گفته می شود. هدل للمتقین یعنی پرهیزگاران. للمتقین برای پرهیزگاران. تقوا از لحاظ مفهوم لغوی یا از لحاظ لغت عرب به خوف و خشیت یعنی ترس و هراس و بیم اطلاق می گردد. و اما از نظر شریع یا از نظر از دیده شریعت تقوا گفته می شود پیروی کردن از دستورات الهی. در اینجا الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. آنانی که به ترجمه آنانی که به چیزهای مخفی یقین می دارن و نماز را برپا می دارن و از آنچه ما با آنها روزی دادیم خرج و انفاق می کنند. الذین یؤمنون بالغیب آنانی که به چیزهای مخفی یقین می دارن و یقیمون الصلاة و نماز را برپا می دارن و مما رزقناهم ينفقون و از آنچه ما با آنها روزی دادیم خرج و انفاق می زکات می دین یا صدقای نفلی. زکات هم در این داخل است و دیگر صدقات یا خیرات های نفلی هم در این داخل. الذین یؤمنون بالغیب جمله اولی. از اینجا اوصاف متقی ها را ذکر میکنند. چونکه در آغاز سوره بقره من گفتم در سگودشته در این صورت ذکر همان طایفه سیگانه که در سوره فاتحه به شکل مجمل یا اجمالی ذکر شده بود در این سوره به شکل تفصیلی. در این سوره آغاز با مود گروه اولی نمود که عبارت است که کسانی که الله به آنها انعام کرده بود منعم علیهم و در این صورت تعبیر کرد از آن گروه به نام مستقیم. و از این آیت الذین یؤمنون بالغیب تا آخر آیت پنجم ذکر اوصاف متقیها یا گروه منعم علیهم است، گروهی که به آنها الله احسان کرده من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین، قسمی که در سوره فاتحه من ذکر اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. و در این آیت پنج اوصاف متقیها را ذکر می کنه. پنج اوصاف متقیها را ذکر می کنه. وصف اولی الذین یؤمنون بالغیب آنانی که به چیزهای پوشیده و مخفی یقین می دارن. یؤمنون به معنی یقین می دارن، باور می دارن. الذین یؤمنون بالغیب یعنی تعریف برای متقیان است. متقی یعنی کی؟ بعضی ها میگه که فلانی بسیار متقی است، بعضی میگه نه از او کده فلان متقی تر است. ولی ما بیاییم به طرف کتاب رب خود، کتاب پروردگار خود و از کتاب پروردگار خود پرسان بکنیم که متقی کیست. کتاب پروردگار برای ما متقی را تعریف میکند. متقیان کسانی هستند که به جهان غیب باور دارند. این وصف اولیشان، این وصف نخستین متقیان است. و این ویژگی ها از جمله خصوصیت ها ویژگی را اگر نمیدانین از جمله خصوصیت های متقی و ایمان به جهان غیب، باور به جهان غیب، که اینا به جهان غیب باور دارند، یقین دارند. و باور آنها محدود با عالم محسوس نیست، بلکه باور این متقیان با عالم غیر محسوس، با عالم غیر مشاهد هم است. یعنی عالمی که ما میبینیم کوه و آسمان و زمین و بحر و بر و جنگل و درخت و انسان ها و و الی آخر، اینا رو ما ببینیم اینا محسوسات هستن و مشاهدات هست. اما متقیان یقین و باورشان محدود با عالم مشاهد یا با عالم محسوس نیست، بلکه یؤمنون بالغیب، با عالم غیب هم اینا ایمان دارن، باور دارن. غیب چی را گفته می شود؟ غیب گفته می شود هر او چیزی را که ماورای حس باشد، یعنی اینکه به الفاظ یا به تعبیر دیگر هر او چیزی که با حواس پنجگانه درک کرده نتوانیم او را گفته می شود غیب. شنیده نتوانیم، دیده نتوانیم، لمس کرده نتوانیم که ما بو کرده نتوانیم، با عقل خود را درک کرده نتوانیم، این را گفته می شود عالم غیب. نه ادراکش با عقل با ممکن، نه با لمس ممکن، نه با سما ممکن، نه با دیدن و نه با چشیدن و بوی کردن ممکن. هر و چیزی که ماورای حس باشد، از جمله محسوسات نباشد، بلکه مغیبات باشد، تیره گفته باشد غیب. و منظور از غیب در اینجا یومینون بالغیب، چیزهایی که از حواس پوشیده و پنهان بوده و پنهان می باشد و فراتر از دایره دانش انسان هاست، که دانش انسان ها و محققین در سرچ و تحقیق خود با او رسیده نتواند. ایره گفته می شود غیب، ایره گفته می شود غیب. ما الله متعال با این حواس درک کرده نمیتونه، ولی با وجود از باور دارد. از این خاطر ما مؤمن هستیم و کسانی که باور ندارن اونها کافر هستن و کسانی که اتیزم یا اینکه دهری هستن از وجود خداوند منکر، ما برایشان میگیم که با حواس خمسه الله متعال ادراک درک کرده نمیشه با وجود از ما باور داریم. اگر شما باور نداریم پس عقلتان زیر سوال است. ما با مشاهدات درک میکنیم که الله متعال موجود. محسوسات دلیل بر وجود مغیبات است. بعضی ها گفتند که منظور از غیب، بعضی مفسرین میگن که منظور از غیب ارکان ششگانه ایمان است. ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. که ارکان ایمان که شش ارکان است، شش ارکان که گفتند که ایمان به غیب معنی یومینون در غیب، یومینون به ارکان الاسلام الخمسه، که اینا به ارکان ششگانه نه اسلام باور یقین داره. لیکن برایتان به شکل تفصیلی اگر اندک تفصیل بگویم، یعنی تنها خداوند و رسول صلی الله علیه و سلم به آن خبر داده، به آن خبر داده، به آن غیبیات که ما به او رسیده نمیتونیم. الله توسط پیامبر خود یا به ذریعه قرآن درباره او غیبیات یا درباره او چیزهای پوشیده و پنهان برای ما خبر داده. او کیست؟ فرشتگان، جنیات، روز رستاخیز، بهشت، دوزخ، چگونگی حساب، روز قیامت و کتاب در آخرت، میزان، حوض کوثر و و غیره. اینها را گفته میشه یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالملائکه و الجن و یوم القیامه و الجنه و النار و کیف یکون الحساب و الکتاب یوم القیامه یوم الاخر. اینها را گفته میشه یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارند و ایمان به غیب صفت اولیه متقی هست، صفت اولی پرهیزگار هست. بیننده های عزیز و شنونده های گرامی، و یقیمون الصلاة، این جمله از جمله صفت های دیگری از متقیان چیستن؟ این گروه فلایفته و این گروه نجاتیافته و گروه ناجیه، فرقه ناجیه و طایفه منصوره که صفات دومی اینها اقامت الصلاة هست و یقیمون الصلاة و نماز را و قائم می دارن نماز را، یا نماز را قائم می دارن. اقامه نماز به معنی چیست؟ یقیمون الصلاة، اقامه نماز به معنی ادای نماز با رعایت تمام شرایط، ارکان، واجبات، آداب، با حضور قلب در نماز است. با حضور قلب در نماز است که اگر ما نماز را با تمام یا با رعایت تمام شرایط و ارکان و واجباتش، آدابش، با قلب حاضر، نه قلب غافل، که در نماز استاد هستیم ادا میکنیم، این را گفته باشد یقیمون الصلاة، نماز را ادا میکنیم. بعض مردم نماز ادا میکنن لیکن عملا در نماز است ولی قلبا در نماز نیستن. بعضی ها در داخل نماز تجارت میکنن، بزنس. بعضی ها در داخل نماز با فکر دیگری میروند، فکر یک میدان دیگر. یک دفعه در داخل نماز بود پشت امام، امام سهو کرد، در سه رکعت سلام کردن، اختلاف کردن مقتدیان مثل امام بوده. بعضی ها گفتن چهار رکعت شد، بعضی ها گفتن سه رکعت. یک نفر در آخر صف بود، دستش بالا کرد، گفت که امام صاحب سه رکعت از چهار رکعت نیست. گفت که چی دلیل داره؟ گفت که دلیل ما اینه که ما یک قصاب است. هر روز ما در نماز داخل میشیم، داخل شد میشدیم پشت امام، شطور از زبان میکردیم و او را پوست میکردیم، گوشتش را میده میکردیم و میفروختیم، پیسه ایش را حساب کرده در جیب میانداختیم. باز امام میگفت السلام علیکم، السلام علیکم، به طرف راست چپ. امروز ما هنوز میگه پیسه را شمار کرده در جیب خود ننداخته بود، میگه امام السلام علیکم سلام گردان، میگه این 3 رکعت شده 4 رکعت نشد. و یقیمون الصلاه و تنها خواندن نماز به صورت ظاهری کافی نیست، بلکه نماز با تمام امور متذکره یا اموری که ذکر کردم انجام شود، این نماز نماز کرامت و خصوصا نمازی که تنها عن الفحشاء والمنكر. امروز مردم ها شکایت میکنن که الله متعال میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، که نماز از فحشاء و منکر باز میدارد، ولی نمازیان ما میبینیم که از فحشاء و منکر باز نمیستند. سببش چیست؟ سببش این است که ما نماز را به شکل نماز که از ما خواهان است، نمازی که سبب کارآمد ما باشد، برای ما کافی باشد، کارآمد باشد، سبب نجات ما باشد، ما ادا نمی‌کنیم. از خود و مما رزقناهم ينفقون. ما مختصرا تفسیر میکنیم به خاطر که اگر ما بخوایم این را تفسیر بکنیم، هر جمله یک روزه تفسیر داره، هر جمله یک روز، شاید یک روزه ما نتانیم. به هر حال و مما رزقناهم ينفقون، و از آنچه که با آنها روزی داده‌ای خرچ میکنن و مصرف میکنن، انفاق میکنن. بینیم دهای عزیز و شنویم دهای گرامی، رزق به معنای بخشش و رزق به معنای حبه و بخشش مستمر و دائمی خداوند به موجودات است. رزق بخشش خداوندی، بخشش مستمر و دائمی و ابدی پروردگار متعال به موجودات است. تا زمانی که موجود موجود است و زندگی در بدن از او حیات موجود است، این رزق برای از او میرسد مستمر و دائمی، منقطع نمیشود. و رزقی که مستمر و دائمی باشد که منقطع نشود، این برای به آن گفته میشود رزق و به آن گفته میشود روزی. هر روزی که روزی یا رزق منقطع شد، بداریم که در روز مرگ میاد. تا زمانی که در قید حیات موجود هستیم و هر زنده ای که در روی زمین در قید زندگی موجود است، روزی برایش میرسد. از این که ما بحث نمیکنیم چقدر میرسد، کم یا بیش، ولی میرسد، میرسد برایش. قرآن مکررن نماز و زکات را در کنار هم ذکر میکند، یعنی نماز و زکات را با هم یکجا ذکر میکند، با هم یکجا ذکر میکند، چون نماز متضمن اخلاص برای خداوند است، زکات و انفاق متضمن احسان و نیکی با بندگان است یا با بندگان خداوند است. بیننده گرامی متوجه باش، بدانیم گفتم که نماز و زکات با هم یکجا در قرآن ذکر میشود. اکثر و بیشتر در قرآن در موادی بیشمار این دو کلمه یا این دو امر شرعی با هم یکجا در کنار هم ذکر کرده میشه. و گفتم که چون یکیش عبارت از نماز است، یه متضمن اخلاص برای پروردگار متعال، بنده با نماز خود ثابت میکند که ما با پروردگار خود مخلص است، در ایمان خود مخلص هستیم، در عبادت و عمل خود مخلص است، و در تعامل و اخلاق خود مخلص است، در تبعیت و تابعیت و اتباع و پیروی رسول گرامی علیه السلام مخلص است. و انفاق یا زکات یه متضمن احسان و نیکی با بندگان پروردگار، بندگان پروردگار. بیننده های عزیز، هر انسانی اگر با دو ارتباط، با دو چیز ارتباط خود را قائم بکند، ضمانت جنت برایش داده میشه. انسان اولا رابطه خود با پروردگار خود قائم بکند و مضبوط و محکم بسازد، رابطه خود با پروردگار خود رابطه بسیار قوی داشته باشد، و دوم رابطه ایش با بندگان رابطه حسنه و نیکی باشد. ظاهر است که پروردگار راضی و بندگان پروردگار راضی، هر شخصی که از او الله راضی باشد و بندگان الله راضی باشد، بدانین این بنده کامیاب و این بنده سرخرو و سرفراز است، در آخرت کامیاب ترین انسان ها به شمار می‌آید. بیننده های گرامی، درباره توزیع یا مقدار یا و غیره جزئیات زکات ما در این آیات ذکر نشدن، البته در آیات 219 سوره، همین سوره بقره، در اونجا تفاصیل یا تفصیل و یا جزئیات توزیع جزئیات زکات درج شده و در اونجا ذکر است. و یسالونک ماذا ينفقون قل العفو. از برای پیامبر میگن که مردم ها از تو سوال میکنن چی چیز را خرج میکنن یا از چی خرج میکنن. برای پیامبر گفت که جواب بده برای از اینه العفو، هر چیزی که از حاجات شما زائد باشد. از حاجات با حاجات تعیین کرد که برای طلا و نقره یک نصابی است، برای بد و گسپند نصاب نصابی است و برای گاو و شتر نصابی است و برای گندم و جو و دیگر حبوبات یا دانجات که از زمین میبرد نصابی است و برای معدن و برای ریکاز یا خزانه هایی که از زمین میبرد معدن ها برای از یک نصابی است. تفصیلات از این به شکل جزئیات در حدیث و به شکل کلیات در آیت در این آیت ذکر شد. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. در این آیت کریمه صفات سومی دو صفات ذکر کرد. صفات سومی متقیان را ذکر میکند که متقی را ما بشناسیم متقی کیست. بغیر باور دارن، نماز را قائم میدارن و زکات را ادا میکنن. و صفات چهارمی سبب است، معذرت، صفات چهارمی متقیان کیست؟ کیست؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. و آنانی که با آنچه بر تو نازل شده، والذین یؤمنون بما انزل الیک و آنانی که با آنچه بر تو نازل شده و ما انزل من قبلک و بر آنچه پیش از تو نازل شده ایمان می آورند، ایمان می آورند. و بالآخرت هم یوقنون و به سرای دیگر یا به سرای آخرت، سرای دنیا و سرای آخرت و به سرای دیگر یعنی آخرت یقین می دارن و باور می کنن. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، من گفتم تفسیرش کسانی که ایمان می آورن با آنچه به تو نازل شده قرآن است و ایمان می آورن با آنچه که قبل از تو نازل شده کتاب های و مصاحف و صحف آسمانی دیگر است، مثل تورات، انجیل، زبور، صحف موسی، صحف ابراهیم، صحف شیر، صحف ادریس و دیگر صحیفه‌های آسمانی که بر انبیاء علیهم السلام نازل گشت. از خاطر ایمان ما به قرآن هم داریم، ما به کتاب‌های آسمانی که پیش از قرآن نازل شده به اون ایمان داریم. مؤمن کسی را یا متقی کسی را گفته می‌شود که به قرآن هم ایمان دارد و به کتاب‌های آسمانی دیگر چون تورات، انجیل، زبور و دیگر صحایف آسمانی هم ایمان می آورند و باور می دارند، یقین می دارند. این را گفته می شوند متق. و مراد در اینجا والذین یؤمنون بما انزل الیک، مراد از آن و ما انزل من قبل سایر کتاب های آسمانی که من برای شما ذکر کردم. صفت دیگر پرهیزگاران این است با تمام کتاب های آسمانی چون قرآن با پیامبر صلی الله علیه وسلم و یا کتاب های دیگر چون تورات با موسی و انجیل با عیسی و زبور با داود یا به صحائف دیگر به پیامبران پیشین ایمان می آورند یا ایمان دارند، ایمان دارند. این را گفته می شود متقی و پرهیزگار. و به همه از اینا ما مساویانه هم به صاحبان این کتاب های آسمانی عبارت از پیامبران و هم به کتاب های آسمانی مساویانه ایمان داریم بدون تفریق، یعنی بین پیامبر و پیامبر دیگر، بین کتاب و کتاب دیگر. البته ایمان ما با قرآن تفصیلا و ایمان ما با کتاب های آسمانی دیگر اجمالا، یعنی ایمان داریم که از آسمان به این پیامبران نازل گرد و تفریقه در میان آنها، در میان پیامبران از نظر قرآن کریم کفر محض است، کفر خالص است. در قرآن کریم می فرماید ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون يفرق بين الله ورسوله، و اینا می خواهند که بین الله و رسولش تفرقه و تمیز بیاورند و می گویند و یقولون نؤمن ببعض، و می گویند که ما به بعض اینا ایمان داریم، چون یهودها به موسی ایمان دارن به دیگران ایمان ندارن و نصرانیان به عیسی ایمان دارن به دیگران ایمان ندارن، ولی امت محمد علیه السلام به پیامبر خودمان محمد رسول الله و به دیگر پیامبران به همه ایمان دارن. تفریقه نمی کنیم در مبین اینها در ایمان قسمی که یهودیان و نصرانیان نیست. و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، میگن ما به بعض اینا ایمان داریم و به بعضشان ایمان نداریم. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، می خواهند که در مابین اینها یک راه دیگری را اینا اختیار بکنند. از خاطر سخت تردید ما ایمان داریم به همه از اینا. و بالآخرت هم یوقنون. و صفت ششمی متقیان کیستن و به روز قیامت یقین دارن و بالاخرت هم یقینون. من منظور از آخرت پیشتر گفتم سرای آخرت، یعنی دنیای پس از مرگ که ما منتظر از استیم. به دلیل و دلیل در این درباره این آیات های قرآنی بسیار زیاد است. ولدار الاخرت خیر للذین یتقون فلا تخشون. البته دار آخرت، دار دیگر، سرای دیگر برای کسانی که پرهیزگار هستند زیاده بهتر است. افلا تعقلون، آیا شما عقلتان بجا نمی آید؟ عقل ندارین. و این دار الاخرت لهی الحیوان لو کان یعلمون. یقینا دار آخرت سرای دیگر، سرایی که بعد از مرگ است، دنیایی که بعد از مرگ است. لهی الحیوان، البته او در اونجا هست، زندگی حقیقی و ابدی و دائمی و سرمدی که از بین نمی رود. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. این دسته که موصوف یا متصف با این اوصاف هستند، یعنی این گروه، این دسته که عبارت از متقیان هستند که موصوف با این صفات، ایمان بالغیب، اقامه نماز، ادای زکات، ایمان به چیزهای به روز، به کتابهای آسمانی و ایمان به روز آخرت. کسانی که موصوف و متصف یا دسته از افرادی که متصف به این اوصاف هستند، این دسته از افراد بر هدایتی از جانب پروردگارشانند و اینها کامیابانند. اولئک علی هدی من ربهم، اولئک این گروه، این دسته از مردمان علی هدی بر هدایتی هستند من ربهم از جانب پروردگارش، بر هدایتی هستند، بر هدایت مخصوص که هدایتی که اونها را به مقصد میرساند. و اولئک هم المفلحون، این دسته یا این گروه یا این جماعت، هم المفلحون، تنها اینها هستند کامیابان و تنها اینها هستند صاحبان فوز فلاح در روز قیامت. ما درس خدا در اینجا به خاتمه میرسانم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم فرج هم المهمومین ونفس الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفقنا ووفق إخواننا المسلمين في جميع أنحاء العالم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.